ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 1 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که مسعود پزشکیان میگوید مصرف بنزین در کشور در 6 سال گذشته 40% افزایش یافته، آمریکا چندین شرکت چینی را به اتهام کمک به برنامه نظامی ایران تحریم کرده و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 3 تن به اتهام آنچه اهانت به جبهه مقاومت خواند خبر داد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در 1 ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 1404 به همراه جمعی از معاونانش و اعضای دولت به مجلس رفت. آقای پزشکیان در بخشی از سخنانش در دفاع از لایحه بودجه گفت قیمت تمام شده بنزین 8000 تومان است و میزان مصرف بنزین در سال جاری 40% بیشتر از سال 98 است و هر لیتر بنزین وارداتی 30 تا 40 هزار تومان قیمت دارد.
امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130 هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40 هزار تومان هزینه دارد.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که در ارقام بودجه سال آینده اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی که از اولویت‌های اصلی دولت او باشد. آقای پزشکیان همچنین روز سه‌شنبه از تلاش برای رفع فیلترینگ خبر داد و گفت در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند. آقای پزشکیان با اشاره به اینکه مسئله رفع فیلترینگ نیاز به کارشناسی دارد، روند طی شده در این مورد را به نفع کشور نخواند. او افزود در حال تفاهم با دیگر قوا هستیم که سوء تفاهم پیش نیاید. رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود با توجه به شرایط فعلی کشور نمیتوان زمان مشخصی برای رفع فیلترینگ فضای مجازی اعلام کرد. ایالات متحده چند شرکت چینی را به اتهام کمک به توسعه برنامه تسلیحات کشتار جمعی و پهپادی ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. بر اساس این گزارش، شرکت اسمال لئوپارد الکترونیز مستقر در هنگ کنگ به همراه شرکت زنجیره تدارکاتی سنجاقک شنجن از جمله به دلیل تلاش برای تفره رفتن از ارائه اطلاعات مربوط به مصرف کننده نهایی در این فهرست قرار گرفتند. همچنین 3 شرکت دیگر چینی به اتهام اقدام یا تلاش برای تأمین قطعات آمریکایی برای توسعه برنامه ساخت پهپاد و دست تسلیحات کشتار جمعی به فهرست شرکت‌های تحریمی آمریکا افزوده شدند. در فهرستی که روز دوشنبه 30 مهر از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام شده، شمار دیگری از شرکت‌های ثبت شده در پاکستان، امارات متحده عربی و مصر به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از بازداشت 3 نفر به اتهام آنچه اهانت کنندگان به جبهه مقاومت نامید خبر داد. اسخر جهانگیر بدون اشاره به جزئیات و مصادیق مربوط به این اتهامات افزود نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم بوده و مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. سخنگوی قوه قضاییه هم نوا شدن با دشمن را در شرایط فعلی گناه نابخشودنی توصیف کرد و به رسانه‌ها در این زمینه هشدار داد. در روزهای گذشته عبدالرضا داوری از مقامات پیشین حکومت ایران به دلیل انتساب اتهام جاسوسی به یحیی سنوار، رهبر سیاسی پیشین گروه افراطی حماس، از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. وزیر امور خارجه ایران که به کویت سفر کرده، صبح روز سه‌شنبه با شیخ صباح خالد الحمد الصباح ولیعت دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی در یک کنفرانس خبری بار دیگر آمریکا را به حمایت از آنچه جنایات اسرائیل خواند متهم کرد و گفت ایران برای دفاع از تأسیسات هسته‌ای خودش شیوه های خودش را دارد.
تهدید کردن تأثیرات هسته‌ای هم جرم است و خلاف حقوق بین‌الملل. البته ما می‌دانیم که اسرائیل به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیست. لذا ما دلخوش به قوانین بین‌المللی نیستیم. ابزارهای خودمون و شیوه‌های خودمون رو داریم و به اونها اتکا می‌کنیم.
وزارت خارجه ایران اعلام کرده که آقای عراقچی قرار است در جریان سفر به کویت درباره ضرورت مقابله با گسترش جنگ در منطقه با دیگر مقامات کویت رایزنی کند. و خبر آخر این که گروه حزب الله هم میگوید که بامداد سه‌شنبه موشکایی را به سمت پایگاه دریایی استلا ماریس در شمال غربی شهر حیفا در مناطق شمالی اسرائیل شلیک کرده است. این گروه بلافاصله پس از اعلام این خبر همچنین در بیانیه مدعی شد که مواضع ایرانی در حومه تل آویو هدف قرار داده است. به نوشته رویترز، آنطور که گروه حزب الله اعلام کرده، پایگاه اطلاعات نظامی 8200 اسرائیل واقع در حومه تل آویو هدف این موشک ها قرار گرفتند.
رضا جمالی بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه ارائه لایحه بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی موضوع الگوی مصرف و حجم بالای واردات بنزین را مطرح کرد. آقای پزشکیان گفت که مصرف بنزین در ایران در سال جاری خورشیدی 40% بالاتر از سال 98 است. در گفتگو با ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت در امارات متحده عربی، از او درباره ریشه های وضعیت موجود پرسیدم.
اول یه نکته رو بگم، اون 40% واقعا عدد عجیب غریبی و عدد بزرگی هستش، اما بزرگترش میتونه این باشه که ما بیایم مقایسه بکنیم اوریج این سال جاری 2024 رو، 10-12 ماه اخیر رو، با سال 2020. نسبت به 2020 ما 53% افزایش مصرف بنزین رو امسال داریم. یعنی آقای پزشکیان با سال 2019 مقایسه کردن، اون موقع 36-40% میشه. این هم که کدوم نقطه رو بگیریم و ماهیانه نگاه کردن یا نه، ولی درسته بین 35-55% شما میتونید افزایش رو شاهد باشید. دلیل این هم قیمت بسیار پایین بنزین به عنوان یک حامل انرژی و به عنوان یکی از الان شاهرگ‌های اقتصاد هستش. چون نگاه بکنید همه جا در واقع بخش حمل و نقل دو تا کار بزرگ انجام میده. یکی حمل و نقل در واقع همراهار میکنه کار صنعت رو که در واقع باز یکی از شاهرگ‌های اقتصاد هست. یکی هم بخش حمل و نقل شخصی هستش و الان با قیمت‌هایی که در واقع قیمت بنزین در ایران جزو ارزان‌ترین بنزین‌های دنیا هستیم، اما اگه این رو مقایسه بکنید با سایر هزینه ها در ایران میبینید که نه تنها به طور مطلق و ابسولوت این کالا بسیار بسیار ارزان هست، بلکه به طور نسبی هم بسیار بسیار ارزان هست. بنابراین شده یک در واقع کالایی که هم خانوار هم بخش های مولد ازش دارن به وفور بدون هیچ ملاحظه استفاده میکنن. از آب معدنی ارزان تر هست و این باعث شده ایران رو در واقع به سمت دوباره واردات قابل توجه بنزین ببره که از پارسال در واقع این شروعش پارسال میلادی خدمت شما عرض میکنم و امسال هم شدت گرفت.
به موضوع قیمت بنزین در ایران اشاره کردید و اینکه به دلیل ارائه یارانه از سوی دولت بهای اون به تعبیر شما از آب معدنی هم کمتر هست. حالا راه عملی برای رسوندن بهای بنزین کشور دست کم به سطح کشورهای منطقه به شیوه عملی و اونطوری که واقعا یک شوکی به جامعه وارد نشه چیه؟
راه آسون و بدون هزینه بدون دردسری رو برای اقتصاد و برای حکومت نخواهد داشت. دلیلش هم این هستش که همونطور که بهتون گفتم این شده یکی از اقلام اصلی تابع تولید و تابع مطلوبیت زندگی مردم و این در واقع تأثیرش رو تو بخش مولد و بخش مطلوبیت زندگی در بخش خصوصی و زندگی در واقع شخصی افراد خواهد داشت. بنابراین هیچ راهی وجود نداره بدون اینکه در افت بخش اقتصادی بخش مولد و بخش خانگی رو قائم داشت. اما کاری که کشورهای منطقه کردن برای کم کردن و از بین بردن این در واقع یارانه سوخت و وصل کردن قیمتش یا نزدیک خیلی نزدیک تر کردنش به قیمت بازار، استفاده از زمانی بود که قیمت بنزین و قیمت نفت خیلی سقوط کرد و نزدیک شد به در واقع یارانه های اون کشورها. حالا در امارات در واقع اولین و پیشروترین هست هستش که قیمت آزاد هستش و همینطور عمان، عربستان و بقیه هم این کار انجام دادن. تنها کشوری که این انجام نداد کویت بود و حالا ایران. منتها اینها اومدن از موقعیتی استفاده کردن که قیمت نفت افتاد. زمان دیگه‌ای که میشه این کار رو انجام داد میتونه موقعی باشه که اگه دوباره قیمت نفت بیفته از 80 دلار به 20 دلار، اون موقع ایران میتونه سریع یارانه‌ها رو حذف بکنه و بگه از فردا نفت اگر رفت بالا همه باید همین رو بدن. باز هم تبعات خودش رو خواهد داشت، ولی زمانی که بخوایم در قیمت‌های بالای نفت تصحیح رو انجام بدیم همیشه همراه با هزینه خواهد بود.
آیا دلیل افزایش تقاضا در ایران برای بنزین همین مسائل موجود و دم دستی هست، از قبیل روی آوردن بسیاری از شهروندان به رانندگی، یا اینکه مسئله قاچاق رو ما داریم، یا مسائل دیگری هست این وسط؟
این بحث تقاضای بسیار بالای بنزین به طور سرانه و به طور به ازای هر واحد تولید ناخالص ملی، هر جور که نگاه بکنید این بسیار بالاست. دلیلش تلفیقی از همه مواردی هستش که شما گفتین. یعنی یک بحث این هستش که بنزین چون در واقع مواد اولیه ارزانی هستش در یکی از بخش‌های اقتصاد به نام حمل و نقل خصوصی که حالا تاکسی، اسنپ و این قبیل بیزینس‌ها هستن، اون حتما افزایش پیدا کرده. رانندگی‌های جاده‌ای بالاتر از استانداردهای جهانی و عرض به حضورتون، بحث قاچاق هم یکی از بحث‌های مهمی هستش که همیشه بوده، هنوزم هستش. وقتی شما بتونید چند صد درصد سود داشته باشید در یک بیزینسی که در واقع خرید این بنزین در داخل ایران و ارسالش به پاکستان، افغانستان، کردستان، عراق و خود عراق و حتی بعضن با لنج به کشورهای جنوبی، کشور همسایه شمالی، اینا همه کمک کرده، اما راندمان پایین ناوگان حمل و نقل شهری و خودروهای فرسوده هم یکی از اینا. یعنی همه اینها دست به دست هم، هیچ عامل بازدارنده‌ای در هیچ کدوم از این 4-5 وجه مصرف بنزین در ایران وجود نداره.
ایمان ناصری بود، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت در امارات متحده عربی. پس از تقویت احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی و احتمال ایجاد اختلال در صادرات نفت ایران با بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت از پایانه نفتی جاسک به جای پایانه استراتژیک خارک شدت گرفته. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع و دلایل آن.
هر روز که آهنگ پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران و احتمال آغاز جنگ تندتر می شود، خبرهایی نیز از تحرکات اقتصادی و نظامی دو کشور به گوش می رسد. به طوری که در چند هفته اخیر جمهوری اسلامی ایران به آرامی شروع به صادرات نفت از پایانه جاسک کرده و به صورت عملی تنگه استراتژیک هرمز را برای صادرات نفت خود دور زده است. در حالی که در 50 سال اخیر بندر خارک مهمترین پایانه نفتی ایران برای صادرات نفت بوده است. اما چرا حالا نام بندر جاسک پررنگتر از گذشته مطرح شده؟ دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی مقیم باکو، میگوید
طرح دور زدن تنگه هرمز برای خود ایران طی سالهای گذشته مطرح بوده و حدود 2 میلیارد دلار هزینه کرده. یه خط لوله از منطقه گوره بوشهر تا جاسک کشیده 1000 کیلومتر تا تنگه هرمز رو بتونه دور بزنه در مواقع حساس، وقتی که تنگه هرمز بسته بشه یا جنگ اتفاق بیفته. و تا حالا هم حدود 5 میلیون بشکه تأسیسات ذخیره نفت در جاسک راه اندازی کرده، این رو میخواد دو برابر بکنه. اما باز هم نصف حجم ذخیره نفت در خارک هست. 90% نفت صادراتی ایران از جزیره خارک هست، اما پایانه جاسک در دریای عمان واقع، یعنی که تقریبا مستقیما به آبهای بین المللی وارد میشه و خطر و ریسک هدف قرار گرفتن جاسک هم بسیار کمتر از خارک هست.
بعد از به صدا در آمدن ناقوس جنگ در منطقه و همچنین پس از آنکه ایران در ماه سپتامبر گذشته رکورد جدیدی در صادرات نفت با کمتر از 2 میلیون بشکه در روز ثبت کرد، سخن از اهمیت بندر جاسک به میان آمد. بندری که هنوز در حال ساخت است و تنها 5 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت دارد. با این حساب آیا بندر جاسک می تواند جایگزین خارک شود یا تنها در مواقع اضطراری این اتفاق خواهد افتاد؟ دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی:
اولا اینکه پایانه جا افتاده ای نیست و شاید سالها طول بکشه که به ظرفیت کامل برسه. دوم اینکه ظرفیت کاملش هم 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که تقریبا نصف صادرات نفت ایران هست. سوم اینکه از گوره بوشهر تا جاسک 1000 کیلومتر خط لوله وجود داره و هزینه انتقال نفت از بوشهر تا جاسک هم بسیار بالا هست. به همین خاطر فقط در مواقعی که بسیار حاد باشه، جنگ اتفاق بیفته، شاید ایران از جاسک استفاده بکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی در گزارشش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران پس از حمله احتمالی و تلافی جویانه اسرائیل اشاره کرده و در این گزارش آورده که حتی با چشم پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه 5 میلیون بشکه نفت را دارا هستند، رقمی که معادل 3 برابر صادرات نفت ایران است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به بحرین هم سفر کرد، کشوری که تهران با اون رابطه دیپلماتیک نداره و در سالهای اخیر تضادهای آشکار از جمله بر سر مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس بین دو کشور خبرساز شده. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره دلیل انجام سفر آقای عراقچی به بحرین در شرایط کنونی پرسیدم.
روابط ایران و بحرین زمانی قطع شد که در تهران به سفارت عربستان سعودی حمله شد و همچنین به کنسولگریش در مشهد در زمان فکر می‌کنم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و تعدادی از کشورهای عربی در همبستگی با عربستان سعودی با ایران قطع رابطه کردن که از جمله اونها بحرین بود و همچنین در اون زمان مسئله حمایت ایران از جنبشی بود که در بحرین به راه افتاد، عمدتاً شیعیان بودند همزمان با بهار عربی. اینها رابطه ایران و بحرین رو بسیار تیره کرد و الان هم بحرین جزو کشورهای عربی است که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردند و حتی رابطه دوستانه با اسرائیل برقرار کردند و بحرین در این حال میزبان نیروی دریایی آمریکا است، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در بحرینه و این به بحرین اهمیتی میده در زمانی که وضعیت جنگی در منطقه ایجاد بشه و ایران خودش رو در خطر ببینه نسبت به حمله اسرائیل یا آمریکا. و اما اینکه آقای عراقچی به بحرین رفته در شرایطیه که خوب داره به پایتخت‌های مختلف عربی میره، به نظر میرسه میخواد به اونها گوشزد بکنه که ناامنی برای ایران و درگیر شدن ایران در جنگ به سود برای کشورهای منطقه نیست، بهتره که کشورهای منطقه تلاش بکنن برای اینکه آتش جنگ شعله‌ور نشه. در خصوص بحرین، در این مدتی که جنگ در غزه جریان داشته، بحرین موضعی گرفته، موضع رسمیش این بوده که کاملا دور بایسته از این جنگ غزه و حواشیش. وزیر کشور بحرین هفته گذشته سخنرانی کرده بود که خیلی جمله گفت خیلی معروف، که گفت به عربی گفت که لا ناقه ولا جمل لنا، یعنی ما اینجا نه شطوری داریم نه بچه شطوری. این اصطلاح عربی سن این که اصلا به ما هیچ ربطی نداره، چیزی از این ولی ما در نمیاد و این ما در جنگ به ما مربوط نیست و در واقع سیاست رسمی بحرین رو عنوان کرد. در عین این که در مثلا رسانه‌های هوادار دولت اگر در بحرین نگاه بکنیم ببینیم که حتی به طرفداری از اسرائیل موضع میگیرن، یعنی موضع بحرین در عین اینکه خود فروغ به دور کشیده از این جنگ به سمت اسرائیل گرایش داره که به شدت علیه حماس و حزب الله موضع میگیرن در بحرین. در نتیجه کار آقای عراقچی رو دشوار میکنه در اینکه بتونه در بحرین کاری از پیش ببره.
با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئله مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس بار دیگر جنجال برانگیز شده و حساسیت هایی رو به دنبال داشته در پی اعلام موضع اتحادیه اروپا، فکر میکنید که سفر آقای عراقچی در چنین شرایطی به بحرین چه تبعاتی میتونه در اون بخش از سیاست خارجی ایران داشته باشه؟
اول اینکه این خیلی به نظر عجیب میرسه که در حالی که به نظر میاد خیلی اتفاق نظری در ایران وجود داره برای اینکه این مسئله جنگ احتمالی مهار بشه و هر طور که ممکنه کشورهای منطقه رو به سمت خودشون جلب کنن در جهت مهار جنگ، در ایران درست علیه سیاست دولت گام برداشته شده. این که در تلویزیون اومدن مسئله این رو که بحرین به ایران متعلق بوده مطرح کردن درست در موقعی که آقای عراقچی رفته بحرین، حتی کمال خرازی مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی اومده در همین ایام صحبت کرده در خصوص اینکه بحرین اساساً انگلیسی‌ها درستش کردن و شاه خیانت کرد که بحرین رو پس نگرفت. در نتیجه خیلی با توجه به موضعی هم که بحرین هم در خصوص ایران هم در مورد مسائل مربوط به غزه و اسرائیل داره، خیلی در ظاهر به نظر نمی‌رسه که بتونه این سفر ازش چیزی حاصل بشه برای آقای عراقچی. شاید از در کشورهای دیگه بتونه موفق‌تر عمل کنه، اما بحرین یکی از سخت‌ترین جاهایی است که آقای عراقچی بتونه اونجا نظر موافق رو جلب بکنه. ولی نکته مهمتر این هستش که بحرین کاملا تابع سیاست‌های عربستان سعودیه و اگر که عربستان سعودی بخواد سیاستی متمایل به ایران و سیاستی در جهت حل مسئله‌ای که الان جریان داره، حل این بحران برداره، اگر گامی برداره، بی‌تردید بحرین با عربستان و سعودی همراهی خواهد کرد.
و حالا در شرایط کنونی بین مسئله مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس و موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران، کدام یک برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی فوریت داره؟
من فکر نمی کنم اساسا مسئله جزایر سگانه الان برای ایران فوریت داشته باشه و آنچنان جدی باشه. درسته که در بیانیه اتحادیه اروپا برای اولین بار این موضوع مطرح شده، ولی ایران موضوعی که همیشه داشته اینه که حاضر نیست بر سر جزایر حتی مذاکره بکنه و وضعیت هم به جوری نیستش که ایران احساس کنه که امکان داره جزایر رو از دست بده و اگر هم بخواد کار رو محاکمه بین‌المللی بکشه، خب در محاکمه بین‌المللی نیازمند این هستش که هر دو طرف دعوا اون دادگاه رو به رسمیت بشناسن و اون محکمه رو، که ایران خب طبیعتاً چنین محکمه‌ای رو به رسمیت نمی‌شناسه و در محاکمه بین‌المللی هم چنین چیزی پیش نمیره. این بیشتر به نظر میاد که در این اوضاعی که ایران در بحران قرار گرفته، کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستن به ایران یادآوری کنن که اونها هم چقدر گله‌مندن از ایران، از رفتار ایران.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. در جریان در جنگ داخلی در سوریه، نه تنها ایران که سربازان حزب الله لبنان هم به یاری بشار اسد شتافتند تا او بتواند با هزینه‌های بیشمار انسانی و مالی خود را در قدرت نگه دارد. اما به گفته تحلیلگران، اکنون به نظر می‌رسد که رئیس جمهور سوریه تصمیم گرفته پای کشورش را از این مناقشه جدید دور نگه دارد. سعید جعفری.
وقتی در جریان تحولات موسوم به بهار عربی اعتراضات به سوریه رسید، حکومت ایران تصمیم گرفت با اعزام نیروی نظامی به این کشور تمام تلاش خود را برای نگه داشتن دولت بشار اسد در قدرت به کار بندد. تلاشی که با هزینه بسیار، کشته‌های فراوان و ویرانی این کشور در نهایت محقق شد. سوریه که مقام‌های سپاه پاسداران آن را بخش کلیدی از مسیر کمک به شبه نظامیان متحد ایران در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی می‌نامند، در طول یک سال اخیر اما حاضر نشده خود را درگیر تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های میان حماس و حزب الله با اسرائیل نماید. اما حتی در چنین شرایطی همین کشور از آتش حملات اسرائیل در امان نمانده و در این مدت بارها اخباری مبنی بر هدف قرار گرفتن نقاطی در سوریه از سوی جنگنده‌ها و موشک‌های اسرائیلی منتشر شده است. اما چرا با وجود اینکه بشار اسد ادامه حضور خود در قدرت را مدیون جمهوری اسلامی است، در این مدت ساکت مانده است؟ حمیدرضا عزیزی، متخصص مسائل خاورمیانه، از شهر برلین آلمان در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
ما زمانی که از مشارکت یا عدم مشارکت دولت سوریه در درگیری‌های منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، باید به این توجه داشته باشیم که اساساً آیا چنین پتانسیلی در طرف سوری وجود داره یا خیر. یعنی اگر که اراده سیاسی وجود داشت یا داشته باشه، آیا توان نظامی و یا حتی سیاسی برای این کار وجود داره یا خیر. به هر حال سوریه بیش از یک دهه هست، 13 سال هستش که درگیر جنگ داخلی بوده و این جنگ داخلی پتانسیل نظامی سوریه رو تا حدی تحلیل برده که به هر حال ارتشی که زمان یکی از قدرتمندترین ارتش‌های عربی تلقی می‌شد الان جز نام ازش واقعا باقی نمونده و تمرکزش بر حفظ اون بخش‌هایی از کشور هست که تونسته تا این سال‌ها از دست نده یا پس بگیره از مخالفین و شورشیان. لذا اساسا اگر که ارتش سوریه بخواد هم که ورود بکنه چنین پتانسیلی نداره، هرچند اون مرحله فعال جنگ داخلی در سوریه به پایان رسیده، اما به شکل خفته و خاموش این هسته های شورش و نارضایتی همچنان در سوریه فعال هست. نکته دوم این هستش که گرات کاملا مرتبط هم هست، این هستش که اسرائیل این رو از همون اوایل جنگ برای سوریه روشن کرد از طریق واسطه ها مثل امارات که هر گونه مداخله اسد در این شرایط به قیمت هدف قرار گرفتن زیرساخت ها و حتی شخصیت های دولتی سوریه از جمله خود بشار اسد ممکن است که منجر بشه.
با بالا گرفتن موج درگیری ها میان اسرائیل، ایران و حزب الله و افزایش حملات اسرائیل به گروه های متحد ایران، برخی از احتمال ورود نیروهای اسرائیلی به خاک سوریه برای محاصره حزب الله لبنان خبر میدهند. سوریه و اسرائیل در سال 1974 در اجلاسی در شهر ژنو توافق کردند که یک منطقه غیر نظامی در امتداد مرز دو کشور در نظر گرفته شود که طرفین تا 25 کیلومتر تنها مجاز به استفاده از نیروهای نظامی کوچک و محدود باشند. ضمن اینکه دو طرف فنس‌هایی را در سمت مرز خود تعبیه کردند که از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری شود. اما یکی از اتفاقات مهم در طول هفته‌های اخیر برداشتن این فنس‌ها از سوی اسرائیل و همچنین گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر این که این کشور تسلیحات سنگین را به این منطقه منتقل کرده است، روندی که نگرانی‌ها از احتمال باز شدن جبهه جدیدی از درگیری‌ها را افزایش داده. آقای عزیزی که سال‌هاست تحولات سوریه را رصد می‌کند در این خصوص چنین می‌گوید:
در بحث جنگ لبنان ما شاهد این هستیم که تحرکاتی از جنوب اسرائیل در جنوب سوریه هم شکل گرفته و فقط هم در جنوب نیست، یعنی این فشاری که روی متحدین اسد اومده یک انگیزه رو ایجاد کرده. ما الان گزارش هایی رو میبینیم که مثلا شورشیان در شمال در ادلب هم این بحث در بینشون هست که ممکن هست یک موج جدید رو آغاز بکنن، یعنی بخوان از فرصت استفاده بکنن موج جدید رو علیه اسد آغاز بکنن. و الان در شرایط خیلی دشواری قرار گرفته دولت سوریه، این احتمال هست، یعنی به خصوص اگر که اسرائیل موفق نشه که از مسیر مستقیم زمینی به جنوب لبنان نفوذ بکنه و به صورت مؤثر پیشروی بکنه، گزینه دومی که خب همیشه مورد توجهشون بوده در واقع حرکت از مسیر سوریه هست که به این معناست که احتمالاً در واقع اینها ورود خواهند کرد و مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های قبلی در اطراف جولان غیر نظامی شده بود رو هم احتمالاً مورد حمله قرار خواهند داد و حتی میشه انتظار داشت که به سمت ایجاد یک منطقه حائل جدید پیش برند در سوریه. این هم صحبتش مطرح بوده.
تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت بشار اسد با وجود گذشت بیش از 10 سال از جنگ داخلی این کشور هنوز نتوانسته به صورت کامل بر جغرافیای این سرزمین کنترل داشته باشد و مناطقی در بخش‌های مختلف سوریه همچنان تحت تسلط مخالفان و ستیزه‌جویان است. در چنین شرایطی و در حالی که هنوز زمزمه از سرگیری شورش‌های گسترده در سطح این کشور وجود دارد، خیلی نباید از رویکرد دولت بشار اسد تعجب کرد، چرا که رئیس جمهور سوریه به تازگی توانسته پس از سالها بار دیگر به اتحادیه عرب برگردد و می‌داند نه توانی برای دوام آوردن در مقابل جنگی تازه را دارد و نه منافعی برای اینکه خود را درگیر یک منازعه گسترده‌تر نماید. در نتیجه چندان دور از انتظار نیست که در صورت ورود ارتش اسرائیل به خاک سوریه برای هدف قرار دادن حزب الله، سربازان این کشور بی تفاوت از کنار آن عبور کنند تا آتش این مناقشه بیش از این سوریه را نسوزاند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید که درباره این موضوع بود که چرا دولت سوریه با وجود گذشت بیش از 1 سال از زمان آغاز جنگ در نوار غزه و سپس لبنان همچنان کنار نشسته و گامی در جهت حمایت از متحدین خود بر نداشته. و نزدیک میشیم به ساعت 19:30 و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد بمباران شعبه های شرکت مالی قرض الحسن وابسته به حزب الله لبنان که توسط ارتش اسرائیل انجام گرفته باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه عفو بین الملل آمده که طبق قوانین جنگ مؤسسات مالی نهادهای غیر نظامی هستند و در صورتی که مورد استفاده مقاصد نظامی نباشند حمله به آنها نقض قوانین بشردوستانه بین الملل است. اسرائیل مؤسسات مالی قرض الحسن را به تأمین مالی عملیات تروریستی حزب الله متهم کرده و در دو روز گذشته شعبه های این مؤسسه را در بخشی از لبنان هدف قرار داده است. این شرکت مالی به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده و از دهه 1980 میلادی به مشتریان اعتباری خود در اعضای سپرده طلا وام بدون بهره ارائه می دهد. در خبر دیگر، امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل طی نامه‌ای از شورای امنیت خواست که به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اطلاع از زمان و نحوه حمله احتمالی اسرائیل به ایران واکنش نشان دهد. در این نامه گفته شده که اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نشان دهنده تأیید ضمنی و حمایت آشکار واشنگتن از حمله اسرائیل به ایران است و با ادعاهای مکرر آمریکا مبنی بر حمایت از کاهش تنش در منطقه تناقض دارد. جو بایدن در سفر اخیرش به آلمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفته بود که از زمان و نحوه واکنش اسرائیل به حمله موشکی ایران تا حدی مطلع است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در سفر خود به خاورمیانه با مقامات اسرائیلی درباره حمله اسرائیل به ایران گفتگو خواهد کرد و آنها را از هر گونه اقدامی که میتواند به گسترش شدید جنگ در منطقه دامن زند برحذر خواهد داشت. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که آنتونی بلینکن در سفر خود به خاورمیانه که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت تلاش خواهد کرد که اختلافات بر سر آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ یک ساله در غزه را کاهش دهد. ارتش اسرائیل طی بیانیه اعلام کرد که با ارتش لبنان در حال جنگ نیست و برای حمله به جنوب لبنان در روز گذشته که منجر به کشته شدن 3 سرباز لبنانی شد عذرخواهی می‌کند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که نیروهای این کشور تصور کرده بودند که یکی از خودروهای گروه شبه نظامی حزب الله را هدف قرار دادند اما به اشتباه 3 سرباز لبنانی را کشتند. ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شده که روز قبل از این حمله یک خودرو حزب الله در همان نقطه مشغول حمله تسلیحات و مهمات بوده است. در ایران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 1404 کل کشور و همراه جمعی از معاونان و اعضای دولتش به مجلس رفت. آقای پزشکیان در بخشی از سخنانش در دفاع از لایحه بودجه گفت که قیمت تمام شده بنزین 8000 تومان است و میزان مصرف بنزین در سال جاری 40% بیشتر از سال 98 است و هر لیتر بنزین وارداتی 30 تا 40 هزار تومان قیمت دارد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت او باشد. آقای پزشکیان همچنین روز سه‌شنبه از تلاش برای رفع فیلترینگ هم خبر داد و گفت که در حال کار کردن روی این موضوع هستند. مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه مسئله رفع فیلترینگ نیاز به کارشناسی دارد، روند طی شده در این خصوص را به نفع کشور نخواند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از بازداشت 3 نفر به اتهام آنچه اهانت کنندگان به جبهه مقاومت نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر بدون اشاره به جزئیات و مصادیق مربوط به این اتهامات گفت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم است و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در روزهای گذشته عبدالرضا داوری از مقامات پیشین حکومت ایران به دلیل انتصاب اتهام جاسوسی به یحیی سنوار رهبر سیاسی پیشین گروه افراطی حماس از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت مینامند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تلاش‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای 11 بار از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال گذشته به منطقه سفر کرد. او امروز در اسرائیل بود و قرار است به اردن و قطر هم سفر کند. این در حالی است که جنگ اسرائیل در دو جبهه غزه و لبنان به شدت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
11 سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه طی یک سال اخیر. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها جنگ در نوار غزه آرام نگرفته، بلکه تنش‌ها در جبهه شمال اسرائیل و جنوب لبنان بیش از پیش افزایش یافته است. آقای بلینکن امروز در اورشلیم با شماری از مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی برای بررسی امکان اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی منتهی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته یحیی سنوار رهبر گروه حماس در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه کشته شد. اسرائیل سنوار را مغز متفکر حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی می‌داند. حمله‌ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی کشته شدن سنوار را تسهیل کننده دستیابی به توافق آتش بس در غزه دانستند. اما مناهم کلاین، استاد دانشگاه یار ایلان در تلاوی و کارشناس مسائل خاورمیانه، نظر دیگری دارد. او درباره نتایج احتمالی سفر آقای بلینکن به اسرائیل به رادیو فردا گفت:
آقای نتانیاهو می‌خواهد به جنگ ادامه دهد تا شرط‌های خود را بر حماس تحمیل کرده و آنها را مجبور به تسلیم کند.
آقای بلینکن قرار است پس از اسرائیل به اردن و قطر، دو کشور میانجی در مذاکرات آتش بس در غزه سفر کند. بنابر گزارش‌ها، بحث بر سر کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه یکی از محورهای گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا در ایستگاه‌های اسرائیل، اردن و قطر است. این در حالی است که گزارش‌ها از کاهش شدید حجم کمک‌های حکایت دارد که اسرائیل اجازه ورودشان به غزه را می‌دهد. هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلیشان ضرب العجلی 30 روزه برای تغییر این وضعیت معین کردند. ضرب العجلی که نادیده گرفتن آن میتواند بر کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأثیر بگذارد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره به خبرنگاران گفته بود:
طی چند ماه اندک اخیر شاهد پایدار نبودن حجم کمک‌های بشردوستانه بودیم. در واقع به میزان 50% کاهش یافته. از این رو وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار آن شدند تا به دولت اسرائیل توضیح دهند که باید برای تضمین بازگشت حجم کمک‌های بشردوستانه‌ای که به غزه می‌رسد نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد کنند.
از سوی جبهه لبنان همچنان مشتعل است. اسرائیل به بمباران منطقه مختلف لبنان که میگوید در آن اعضای حزب الله حضور دارند یا تأسیسات و جنگ‌افزارهای خود را پنهان کرده اند ادامه می‌دهد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. بامداد امروز اسرائیل بار دیگر حومه جنوبی بیروت را به شدت بمباران کرد. محوطه بیمارستان دولتی الحریری در این منطقه یکی از اهداف بود. حمله‌ای که دست کم 13 کشته از جمله یک کودک و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. حزب الله امروز برای نخستین بار از زمان سخنگویش محمد عفیف حمله پهپادی روز شنبه گذشته به خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر قیصریه را بر عهده گرفت. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که آقای بلینکن و خانواده‌اش هنگام حمله در منزل نبودند. درگیری‌های زمینی میان اسرائیل و حزب الله نیز ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها، حملات راکتی و موشکی امروز حزب الله به جهیل شمالی بنهاریا در شمال اسرائیل تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در حالی که عملیات ارتش اسرائیل در نقاط مختلف نوار غزه از جمله شمال این باریکه ادامه دارد، شهرک نشینان یهودی به همراه برخی وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در مرز غزه گرد هم آمدند و در آنجا خواستار بازسازی شهرک‌هایی در نوار غزه شدند که اسرائیل دو دهه پیش آنها را تخلیه کرد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این رویداد و خواسته های شهرک نشینان.
کنفرانسی دو روزه با عنوان آماده سازی برای بازگشت شهرک نشینی به غزه. محل برگزاری در نزدیکی بئری که کمتر از 10 کیلومتر تا مرکز شهر غزه فاصله دارد.
ما می توانیم به خانه خود غزه برگردیم. مهاجرت فلسطینی ها از غزه رو ترغیب کنیم.
این صحبت های مهمترین سخنران این کنفرانس بود. ایتمار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل:
این بهترین و اخلاقی ترین راه حل است، نه به زور، بلکه به آنها بگوییم که گزینه این را دارید که به کشورهای دیگر بروید. سرزمین اسرائیل از آن ماست.
اسرائیل سال 2005 میلادی، حدود 20 سال پیش، ارتش و همچنین شهرک نشینان را پس از 38 سال اشغال از غزه خارج کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته است که قصد حضور دوباره و دائم در این باریکه را ندارد. اما وزرای دولتش و متحدان لیکود در کنست که در کنفرانس این هفته در نزدیکی مرز غزه شرکت کردند، بسیار روشن از برنامه خود سخن گفتند. از جمله زوی سوکوت، عضو کنست از حزب صهیونیسم دینی:
یهودیانی که سال 2005 از خانه هایشان در غزه رانده شدند، از تخت خود کنده شدند و خانه هایشان را به حماس هدیه دادند، می توانند به خانه هایشان بازگردند. چون قولی که به آنها داده شد این بود که اخراجشان برای امنیت و شکوفایی است که تبدیل شد به قتل عام جوامع دور غزه. ما باید دقیقاً این را برعکس انجام دهیم. این مردم را به خانه هایشان بازگردانیم.
صدها اسرائیلی که بیشتر ملیگرایان تندرو و یهودیان ارتدوکس بودند در کنفرانسی شرکت کردند که حزب لیکود و سازمان نخلا در همراهی با یکدیگر برگزار کردند. نخلا مهمترین گروهی است که شهرک نشینی را ترغیب می کند و خود را پیشروی باز پسگیری سرزمین هایی می بیند که در کتاب مقدس خدا وعده آن را به یهودیان داده بود. دانیلا وایس، رهبر گروه نخلا و یکی از مهمترین چهره های اسرائیلی در حوزه شهرکسازی:
ما با یک هدف مشخص اینجا اومدیم که در همه نوار غزه مستقر بشیم، نه فقط بخشی از اون، نه فقط چند شهرک، بلکه همه نوار غزه از شمال تا جنوب. نمایندگان 6 گروه اینجا هستند. هزاران نفر آماده هستند که همین الان به غزه نقل مکان کنند. به دلیل فاجعه 7 اکتبر، عرب‌ها حق بودن در اینجا رو برای همیشه از دست دادند. در نتیجه به کشورهای دیگر جهان می‌روند و در اینجا نخواهند ماند. Arabs lost the
right to be here ever. بیشتر کشورهای دنیا شهرک نشینی اسرائیلی‌ها را در سرزمین‌هایی که پس از جنگ سال 1967 اشغال شده غیر قانونی می‌دانند و توسعه شهرک نشینی یکی از موانع دستیابی به صلح قلمداد می‌شود. در خود اسرائیل هم این رویکرد مخالفانی جدی دارد. گروه کوچکی از معترضان هم به نزدیکی محل برگزاری کنفرانس رفتند، اما پلیس اجازه نزدیک شدن آنها به محل اصلی را نداد. آیالا متسکر عروس 2 تن از گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه است.
من میدونم که شیوه این دولت فقط جنگ و اشغال مناطقه، نه اینکه به توافقی برسه، بلکه بازگردوندن گروگان‌ها رو به تعویق بندازه و وضعیت رو برای پایان دادن به داستان پیچیده تر کنه.
آوید جان از ساکنان کیبوتس بری که از جمله در 7 اکتبر گروه افراطی حماس به آن حمله کرد هم با آیلا موافق است.
این یه طرح وحشتناک و افتضاحه. من فکر میکنم کاری که میکنه افزایش جنگ بین ما و فلسطینیاست و اگه من اینجا توی کیبوتس بری میخوام زندگی کنم برای اینه که میخوام سالها اینجا بمونم و بدترین چیز برام اینه که نمیتونم تنهایی این کارو بکنم. صلحی هم در کار نیست.
در ماه‌های اخیر خشونت‌های شهرک نشینان در کرانه باختری با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. گروه‌های تندرو در یک سالی که از جنگ می‌گذرد از جمله مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل نوار غزه شدند و می‌گویند این کمک‌ها مانع رسیدن آنها به هدف نهایی خود، یعنی بازپسگیری غزه از فلسطینی‌ها می‌شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به دعوت ولادیمیر پوتین و به منظور شرکت در 16مین نشست سران بریکس به شهر کازان محل برگزاری این اجلاس در روسیه سفر کرد. 16مین اجلاس سران گروه بریکس روزهای اول تا سوم آبان برگزار می شود. در ابتدای سال جاری میلادی کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر و اتیوپی هم به گروه بریکس اضافه شدند. اما این گروه چگونه تشکیل شد و چرا کشورهای متعددی برای عضویت در این گروه درخواست دادند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
گروه بریکس چیست و چه کشورهایی قصد پیوستن به جمع این گروه را دارند؟ گروه بریکس متشکل از اقتصادهای در حال توسعه با تکیه بر یک هدف اصلی تشکیل شده: به چالش کشیدن قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای ثروتمندتر در آمریکای شمالی و اروپای غربی. به زبان ساده‌تر، به چالش کشیدن قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده و اتحادیه اروپا. با استفاده از حرف اول نام انگلیسی کشورهای عضو، این گروه را بریکس نامیدن. حرف بی برای کشور برزیل، آر برای کشور روسیه، آی برای هندوستان یا ایندیا، حرف سی برای چین، اس برای ساوت آفریقا یا آفریقای جنوبی. در ابتدای راه اندازی در سال 2006 بریک نام داشت، اما در سال 2010 بعد از پیوستن آفریقای جنوبی به نام این گروه حرف اس اضافه شد و بریکس نام گرفت. اجلاس سران این کشورها به صورت سالیانه برگزار می شود و مسئولیت ریاست گروه نیز یک سال یک بار به صورت چرخشی به اعضا واگذار می شود. اما چرا این گروه می تواند چالش های بزرگی را برای قدرت های سیاسی و اقتصادی سنتی در دنیا ایجاد کند؟ کشورهای عضو بریکس از پرجمعیت ترین و بزرگترین کشورهای دنیا تشکیل شدند. برای مثال تنها روسیه از نظر مساحت بزرگترین کشور دنیا و هند از نظر جمعیت پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شوند. کشورهای بریکس در مجموع حدود 40% جمعیت، تقریبا نزدیک به 1/4 تولید ناخالص ملی و حدود 1/3 خاک دنیا را تشکیل می‌دهند. با گذر زمان کشورهای زیادی برای عضویت در این گروه تمایل نشان دادند، تا اینکه در نشست این گروه در سال 2023 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شد که 6 کشور جدید به عضویت این گروه درآیند. این کشورها عبارتند از ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده، عربستان سعودی و آرژانتین. عضویت رسمی این کشورها از 1 ژانویه 2024 آغاز شد، به استثنای آرژانتین که با تغییر دولت در این کشور از پیوستن به بریکس انصراف داد. با عضویت کشورهای جدید به طور غیر رسمی به این گروه بریکس پلاس هم میگویند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان اولین اجلاس سران بریکس پلاس از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان تاتارستان خواهد بود. اما چرا در سالهای اخیر کشورهای بیشتری همچون ایران خواستار پیوستن به این گروه شدند؟ این گروه چه مزایایی برای این کشورها دارد؟ برای کشورهایی مانند ایران که مانند روسیه دچار تحریم هستند، انفصال از دلار به عنوان ارز معیار تجارت بین المللی و دسترسی به بانک این گروه به نام بانک توسعه نوین یا نیو دیولپمنت بانک بسیار مهم است. در واقع این بانک برای رقابت با صندوق بین المللی پول تأسیس شده. برای کشورهای عضو که به دلیلی برای سویفت، سامانه مالی ارتباطات بین المللی جهانی که اکنون ایران و روسیه از دسترسی به آن محروم شدند، از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهایی مانند امارات متحده عربی که در اقتصاد ایالات متحده سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم کردند، از عضویت خود در بریکس به عنوان ابزاری برای گسترش شراکت‌ها با کشورها به ویژه چین استفاده می‌کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، روسیه تلاش خود را بر روی دلار زدایی در جلسات این گروه متمرکز کرده. روابط عمیق اقتصادی و سیاسی شماری از کشورهای عضو با آمریکا و اتحادیه اروپا باعث تضاد منافع در میان کشورهای این گروه هم شده. آمریکا کار رهبری این گروه را سخت کرده.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و از او پرسیده که مزایای عضویت در بریکس برای جمهوری اسلامی چه بوده و ایران به امید چه دستاوردی است؟
ایران در چارچوب اون نگاه به شرق که آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت در ایران مطرح میکنند، این امید و انتظار رو داشته که از طریق عضویت در پیمان شانگهای و این بریکس به نوعی از زیر فشارهای ناشی از مسائل امنیتی و اقتصادی که به تحریم‌های غرب مربوطن بیرون بیاد و برای خودش یک منفذ و روزنه ای برای تنفس پیدا بکنه. و خب ما تمام آمار و اسناد رو که نگاه بکنیم و صحبت مقام‌های اقتصادی و دستاندرکاران اقتصادی ایران ببینیم که نه، این جواب نداده و آنچنان تأثیر خاصی در این که ایران از زیر این فشارها بیاد بیرون نداشته. زمینی که خب می‌دونیم که بخش عمده پولی که در آمریکا که ایران داره همچنان برمیگرده به نفتی که خب با قیمت‌های ارزان‌تر داره با دور زدن تحریم‌ها چین صادر میکنه و لزوماً به این توافقات و عضویتش در این بریکس و شانگهای اینها در ارتباط نیست، هرچند جمهوری اسلامی در چارچوب نگاه به شرقش فکر میکنه که میتونه اون ایده دلار زداییش رو پیش ببره، از زیر یک دلار ارز تبادلاتیش باشه با جهان بیرون بیاد، که این هم به نظر میاد که خود کشورهایی که عضو بریکس هستند هم آنچنان اینکه در آینده نزدیک قابل تحقق باشه زیاد بهش امید ندارند.
آقای حسینی فرد، ایران و روسیه دو کشوری هستند که به صورت حداکثری تحریم شدن. همکاری اونها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟ به ویژه که اکنون پزشکیان قراره که با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کنه. خب از این دیدار و گفتگو چه انتظاراتی میشه داشت؟
حالا تو عرصه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی این تخم مرغاشو در سبد روسیه گذاشت از جنگ اوکراین، به نوعی الان داره عواقب و اثراتشو میبینه، طوری که یک کشور بزرگ با 85 میلیون جمعیت از امکانات ترابعی خارجی داره محروم میشه. همین که ایران ایر در شرکتی که به اروپا و غرب میرفت محروم شده به خاطر همین نوع همکاری که با روسیه داشته، و اینی که آیا الان با توجه به این صحبتی که آقای پزشکیان هم کرده که الان ما دیگه موشکی به روسیه نفرستیم، واقعا اینها جزی از مذاکرات پزشکیان با پوتین هستش یا اصولا میخوان در این نوع همکاری در جنگ اوکراین تجدید نظری بکنن، که خب یک مسئله اصلی است. زمینی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی، حال سیاسیشو بخوام بگیریم، همیشه جمهوری اسلامی این انتظار رو داشته که تأثیر بین‌المللی و مسائل مربوط به شورای امنیت و این حرفا روسیه پشتش بیسته، که خب ما می‌دونیم عملا در این معادلات جدید بین‌المللی سازمان ملل آنچنان کاری هم نیست که بخواد تصمیم بگیره یا تصمیماتش قابلیت اجرایی داشته باشه. عمدتا این نگاه به شرق و آقای خامنه‌ای با یک محتوای نسبتا ضعیف باقی خواهد بود. زمینت که تو این وسط روسیه است که داره نفع بیشتری از این نگاه میبره تا خود جمهوری اسلامی.
گفتگوی الهه روانشاد بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید که کمی بیشتر درباره آنچه که در ایران و جهان می‌گذرد اطلاع کسب بکنید و مطالعه بکنید، میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا همینک یکی از مطالب تازه گزارشی هست دادکاو از گروه دادکاوی رادیو فردا با عنوان مقایسه وضعیت ایران و اسرائیل در 10 شاخص کلیدی از اقتصاد تازه‌ای. مطلبی هست که در حوزه‌های مختلف دو کشور ایران و اسرائیل رو مقایسه کرده، از قدرت اقتصادی، تورم، سطح دستمزد، جمعیت، شکاف جنسیتی و مواردی از این قبیل. جالب هست. نشانی وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که پس از سالها کاوش، دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیا ایتالیا بقایای دروازه 12 متری شهر پارسه را کشف کردند. دروازه شهر پارسه و تخت جمشید که میراث باشکوه ایرانیانه. پروین پورمجیدیان، متخصص زبان‌های باستانی در ایران، درباره اهمیت کشف بقایای این دروازه کهن به رادیو فردا میگوید:
وقتی که سال حدودا 92 شروع کردن کاوش کردن، خب بخش زیادی از محوطه اولا که زیر کشاورزی بود، یعنی دست کشاورزا بود، و کاوش اصلا از خود طلع آجوری شروع شد، به خاطر اینکه کلی از آجرهای لابدار و اینا به صورت یه تپه در اومده بود. ماجرا اینجاست که دروازه ایشدار بخشش پیدا شده بود و داشتن کاوش میکردن و به خاطر همون آجرهای لابدارش خیلی معروف شده بود. الان ظاهرا به این نتیجه رسیدن که این دروازه ورودی به یک پردیس بزرگه که توش هم کاخ وجود داره، هم باغ وجود داره، و در واقع اون بخشی که توی فاصله بین آغاز پادشاهی هخامنشی ها از زمان کوروش تا ساخته شدن تا خود سکوی تخت جمشید تو دارش بوده، در واقع اون گپ تاریخیه پر شده. که اصلا اون سوالی که همه میپرسیدن، خب ساختار شهری اینجا چجوری بوده، آیا صرفا اینجا فقط اداره بوده، و سوالهای از این دست، پاسخ به اون سوال هاست. وضعیت در واقع شهر پارسه بین دوره کوروش تا دوره داریوش در واقع با پیدا شدن این دروازه و این سازه های شهری این محوطه پر میشه و سوال های تاریخی مربوط به این دوره پاسخ داده میشه. توی این محوطه میگم دروازه ورودی به یک پردیسه. توی محوطه کلن 12 سازه پیدا شده که حالا هم شامل کاخ میشه هم دروازه، هم توی این 12 هست. و چیزی که وجود داره اینه که اشیای زیادی از این محوطه پیدا شده که حتی بخشی از این اشیا مربوط به یک کارگاهایی هستن که اشیایی که توی خود تخت جمشید استفاده شده توی این محوطه ساخته شده. بنابراین بررسی بیشتر روی این اشیا و حالا سازه هایی که وجود داره و آزمایش های دقیق هم حتما نتایج خیلی جالبی برای ما در پی خواهد داشت.
پروین پورمجیدیان بود، متخصص زبانهای باستانی در ایران. اما بشنوید از گروهی از راهبان که با پرورش سگها درباره خدا می‌آموزند، در گزارشی از اردشیر طیبی.
در صومعه‌ای که در دل جنگل‌های نیویورک واقع شده، راهبان ارتودکس با پرورش و آموزش سگهای جرمن شپرد درسایی از بخشش و عشق را که معتقدند ویژگی‌های خداوند محسوب می‌شود به افراد می‌آموزند. این صومعه که نام نیوسکیت را بر خود دارد، از چند دهه پیش تا کنون به تأمین مالی جامعه و تعمیر زندگی معنوی خود از طریق پرورش سگ‌ها پرداخته است. لوک، رئیس برنامه پرورش سگ‌ها در این صومعه، در مصاحبه‌ای به اسوسییتد پرس گفت سگ‌ها خصوصیاتی مانند بخشش، عشق و ارتباط را به ما یاد می‌دهند که اینها همگی ویژگی‌های خداوند هستند. او افزود که حضور سگ‌ها در صومعه به آنها کمک کرده تا عشق بی‌قید و شرط را بهتر درک کنند. راهبان نیوسکیت که ابتدا به عنوان راهبان فرانسیسکان کار خود را آغاز کرده بودند، در جستجوی ساختاری معنوی‌تر به کلیسای ارتدوکس آمریکا پیوستند. این تغییر مسیر بر اساس الهام بخشی از شورای واتیکان دوم و بازگشت به شیوه‌های ساده‌تر و دسترس‌پذیرتر روحانیت اولیه بوده است. آنچه که زندگی این راهبان که در صومعه جنگلی زندگی می‌کنند را متحول کرد در اواخر دهه 1970 رخ داد، زمانی که یک سگ جرمن شپرد را به عنوان هدیه و برای حفاظت و همراهی با این گروه کوچک در کوهستان‌های اطراف صومعه دریافت کردند. مارک یکی از بنیانگذاران این کلیسا که اکنون 82 ساله است، در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید این سگ خیلی زود بخشی از زندگی عاطفی این گروه متشکل از مردان مجرد شد. او به یاد می‌آورد که چگونه حضور این سگ برای آنها شادی را به ارمغان آورد و تنش‌ها را فرو نشاند. سپس مراجعه کنندگان به صومعه نیز با دیدن جرمن شپردها در این مکان تحت تأثیر قرار گرفتند و از راهبان خواستند که سگ‌های آنان را نیز آموزش دهند. برنامه آموزش سگ‌ها در این صومعه نیز فراتر از دستورات ساده‌ای مانند نشستن و ماندن می‌رود. کریستوفر مدیر برنامه آموزشی تأکید کرد که آموزش سگ‌ها به آنها کمک می‌کند تا حضور خدا در آفرینش را به طور گسترده‌تری ببینند و خودشناسی خود را افزایش دهند. این برنامه آموزشی که باعث شده است راهبان از سراسر آمریکا و حتی دیگر کشورها برای آموزش سگ‌های خود به نیوسکیت مراجعه کنند، نه تنها به تأمین مالی صومعه کمک می‌کند، بلکه به این جامعه اجازه می‌دهد تا خدماتی مانند تأمین مایحتاج غذایی نیازمندان در روستای نزدیک کمبریج را ارائه دهند. تا کنون بیش از نیم دوجین کتاب پرفروش و یک سریال تلویزیونی درباره ارتباط سگ‌ها و راهبان این صومعه جنگلی ساخته شده است. کریستوفر رئیس و مدیر برنامه آموزشی سگ‌ها در این صومعه می‌گوید سالانه 120 سگ در این مکان آموزش داده می‌شوند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.